آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یک شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 31 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 20 اپریل سال 2025 میلادی. هزار و 92 سال پیش در روز 21 شوال سال 354 هجری قمری ابن حبان محدث فقیه و مورخ مشهور قرن 4 هجری قمری درگذشت. وی مقدمات علوم را از اساتید مشهور اصلی خود آموخت و سپس به نیشابور در شمال شرقی ایران که در آن زمان یکی از مراکز مهم کسب علم و دانش بود رفت و به ادامه تحصیل پرداخت. ابن حبان از صاحب نظران در علم حدیث به شمار می رفت و در این زمینه آرا و نظراتی ویژه داشت و چندین بار به مقام قضاوت در شهرهای مختلف منصوب شد. ابن حبان کتابخانه شخصی خود را برای استفاده و نسخه برداری دیگر دانشمندان وقف کرد، اما بیشتری کتب او از بین رفته است. از آثار باقی مانده ابن حبان می توان به کتاب مشهوری روضة العقلاء اشاره کرد. هشتاد یک سال پیش در روز 31 فروردین ماه سال 1323 هجری شمسی ادیب و فقیه فرزانه آقا نجفی قوچانی درگذشت. آقا نجفی قوچانی سید محمد حسن ابن سید محمد معروف به آقا نجفی قوچانی در حدود سال 1256 هجری شمسی در روستای خسرویه از توابع قوچان در استان خراسان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در قوچان، سبزوار و مشهد به پایان رساند و در سن 20 سالگی راهی اصفهان شد. آقا نجفی قوچانی پس از اقامت 4 ساله در اصفهان و استفاده از محضر استادان آن دیار از قبیل آخوند کاشانی، میرزا جهانگیرخان قشقایی و سید محمد باقر دریچه‌ای به نجف رفت و نزد آخوند خراسانی و شیخ الشریع اصفهانی شاگردی کرد. از این شخصیت دانشمند آثار برجسته بر جای مانده که سیاحت غرب در کیفیت عالم برزخ و سیر ارواح پس از مرگ، سیاحت شرق که مهمترین اثر او و در شرح حال خودی او از کودکی تا مقام اجتهاد است، اثبات رجعت و نیز شرح و ترجمه رساله تفاهی ارسطو از آن جمله است. این عالم ربانی سرانجام در روز 31 فروردین ماه سال 1323 هجری شمسی در سن 67 سالگی درگذشت و در حسینی خود به خاک سپرده شد. آرامگاه او اکنون زیارتگاهی مردم است. و و 38 سال پیش در روز 31 فروردین ماه سال 1366 هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر علی شریعتی، مفسر قرآن و متفکر مسلمان ایرانی در سن 80 سالگی درگذشت. استاد محمد تقی شریعتی در سال 1286 هجری شمسی در روستای مزینان سبزوار به دنیا آمد. دروس مقدماتی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت و در سال 1307 هجری شمسی جهت ادامه تحصیل راهی مشهد شد. در مشهد که یکی از شهرهای بزرگ زیارتی ایران است، از محضر استادان همچون شیخ هاشم قزوینی، ادیب نیشابوری بزرگ، ادیب نیشابوری ثانی، شیخ کاظم دامغانی و میرزا احمد مدرس بهره گرفت. فعالیت اجتماعی وی از سال 1311 هجری شمسی با ورود به وزارت فرهنگ و مسئولیت در مدرسه ابن یمین و تدریس در آنجا آغاز شد. از سال 1320 هجری شمسی به بعد همزمان با اشغال ایران توسط متفقین و گسترش فعالیت حزب توده به تنهایی در خراسان و مبارزه با انحرافات فکری و اسلام زدایی برخاست. وی با تشکیل کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد و برگزاری جلسات هفتگی و سخنرانی و تفسیر اذهان جوانان را روشن میکرد. استاد محمد تقی شریعتی از سال 1323 هجری شمسی حضور فعال در عرصه سیاست داشت و به خاطر مبارزات ضد استبدادی خود دوبار به زندان افتاد، ولی هرگز از راهی که یافته بود عقب ننشست. ایشان بعد ها در مسجد هدایت تهران به جای آیت الله طالقانی تفسیر قرآن می گفت. با تأسیس حسینی ارشاد و بنا به دعوت استاد مطهری به مدت 4 سال در آنجا به تدریس و سخنرانی مشغول بود. از این شخصیت برجسته آثار گرانقدر همچون تفسیر نوین، کتاب خلافت و ولایت، امامت در نهج البلاغه و علی شاهد رسالت بر جای مانده است. سرانجام این استاد فرزانه در روز 31 فروردین ماه سال 1366 هجری شمسی در سن 80 سالگی و 10 سال پس از مرگ فرزندش علی شریعتی در لندن دار فانی را ودا گفت و در حرم علی ابن موسی رضا در مسجد مقدس به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز یک شنبه 31 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 20 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در برنامه دیگر از سلسله سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. تشکر که برنامه سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که از برکات وجود و آموزه های گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همگی ما و شما پیروان آن شخصیت بزرگ و راستین بهره‌مند باشیم. اما یادوار میشیم که شما میتوانید گفتار سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر گفتارهای صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گرچه گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطر شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. آره دوستان، شرم و حیا و پاکدامنی، عفت و پاکیزگی از خصلت‌های بزرگ انسانی هم که آدمیت را زیب و زینت، آبرو و اعتبار و فراست می بخشند. شخصی که دارای این خصلت‌ها نیست در شمار انسان‌های اصیل بوده نمی تواند، زیرا شرم و حیا همچون زر و زیور و آرایش‌های بزرگ انسان را زیبایی و فصاحت و بزرگی و حشمت می‌بخشد. باید گفت که گل کاغذی نیز در شمار گل‌هاست، لیکن چون رنگ و بوی ندارد به جای گل زنده بوده نمی‌تواند. انسان نیز چه زن باشد چه مرد، در حالتی که دارای خصلت‌های بزرگ انسانی از قبیل عفت و پاکدامنی، ناموس و آر، وجدان و شرم و حیا نباشد، زندگی در یگان دور و زمان برایش تراوت بخشیده نمیتواند. آدمیت در زندگی از دیگر مخلوقات زنده نیز محض به آن همین خصوصیت‌هایش فرق میکند، زیرا این خصوصیت‌ها به انسان خاص در همه موردها میباشد و آدمیت را همچون زر و زیور آرام میدهد. شرم و حیا و پاکدامنی حد اعتدال است که انسانیت را تا یک اندازه در چارچوبه معین نگه می‌دارد و نمی‌گذارد که به عفتانه رفتار نماید و سخن بیجا بگوید. چنانی که بزرگان می‌گویند، از حیا مگذر که در ناموسگاه اعتبار شرم مردان را وقار است و زنان را زیور است. با این مقدمه می‌رویم به سراغ صحبت‌های کارشناس درباره مسئله شرم و حیا و پاکدامنی از نگاه و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوایم درباره حیا و پاکدامنی رسول الله برای شنوندگان بیان می‌داریم. حیا و پاکدامنی که از ارزش‌های بالای انسانی است، نیرویی است که غریزه‌های انسان را تنظیم و منظم می‌کند و آن را در راه کمال واقعی قرار می‌دهد. انسان هرچی گوهر حیا و عفت نزدیک‌تر باشد، همان اندازه به انسانیت خود نزدیک و از حیوانیت دور می شود. اگر حیا و عفت و پاکدامنی نبود، انسان حد و مرز برای برطرف کردن خواسته های نفسی خود نمیدید و در نتیجه در پردگاه فساد و خواسته های نفسانی سقوط میکرد. از آنجا که باید مردان الهی مجسمه فضیلت ها و کمال ها باشند، یعنی مردان الهی مثل پیغمبر اکرم، اصحاب منتجبش که نمونه های از الگوهای از فضیلت ها و کمالات باشند، الگوی کامل بشر یعنی رسول خدا، با زیور حیا و عفت در حد اعلای آن آراسته بودند. آن حضرت هیچگاه آلوده به گناهانی خلاف عصمت و کردار مخالف عفت نشدند، بلکه مظهر حیا و عفت بودند. آنچنان این حالت و صفت در رسول خدا قوی و بقوت بود که از کارهای مباح هم که تا اندازه کم شایبه کم عفتی در آن مشاهده میکردن دوری میجوستن. یعنی پیغمبر خدا حتی یک ذره کار مباح هم انجام نمیداد که این سنت نشود در بین اصحاب. امام زین العابدین در یک حدیث درباره خلق و خوی رسول خدا چنین می فرماید: وقتی که رسول خدا با کسی می نشست، تا وقتی که او حاضر بود در آنجا حضور داشت، لباسش را از تنش خارج نمی کرد، یعنی به احترامی به آن طرف و آن مهمان نمی کرد. همچنین از ابو سعید خدری این گونه نقل شده است که رسول خدا از دخترانی زیر پرده با حیاتر بود و چنان بود که اگر چیزی را دوست نمی داشت از چهره آن حضرت می فهمیدیم. از دیگر صفتهای پیغمبر اکرم توجه به کودکان بود. خب یکی از اهداف بعثت پیغمبران، مخصوصا پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این بود که تمام بشریت و امت خودش را به کمال سعادت برساند. کودکان که آینده سازان هر جامعه هستند، معمولا به سبب کمی سن و سال از توجه از نظر بزرگترها دور میمانند و بعضی وقتها با دیده تحقیر بر آنها نگریسته میشود. یعنی ما انسانهای ضعیف و ضعیف الایمان نسبت به فرزندان و کودکان، چی خودی باشد چی بیگانه باشد، کم توجه هستیم. اما رسول خدا چنین نبودند، بلکه به کودکان ارزش و بها میدادند و رعایت حال و موقعیت آنها را میکردند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور میدادند که بزرگترها و پدر و مادر در خانه با کودکان بازی کنند. حتما و قطعا این گونه برخورد با کودک سبب میشود که کودک در خود احساسی شخصیت کند و اگر گاهی با پدر و مادر خود ناراحتی داشته باشد برطرف گردد و همچنین پدر و مادر را به عنوان دوست تصور کند، نه صرفا یک حاکم یا مثلا دیکتاتور یا کسی که بالای سرش در زور است. علاوه بر این پدر و مادر می توانند در زین بازی راه و رسم زندگی را به آنها بیاموزد. یکی از وظیفه های پدر و مادر، همونطور که پیغمبر اکرم بر ما یاد دادن، بر اصحاب یاد دادن، بر یارانش یاد دادن، تربیت کردن فرزندان و راه و روش درست رو یاد دادن به فرزندان است. در اینجا با چند نمونه از توجه و عنایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کودکان اشاره میکنیم. رسول خدا وقتی در نماز میشنیدن که یک طفل گریه میکند، نمازش را طولانی نمیکردند تا مادرش به کودک رسیدگی کند. یعنی حتی رسول الله در حالت نمازی جماعت وقتی صدای یک کودک را میشنید، نمازش را زودتر میخوند، تیز میخوند که این مادر بعد نماز و فرزندش رو این خرسول رو شیر بدهد و به بدادی آن برسد. رسول خدا وقتی کودکانی انصار رو می دیدن، دست به سر آنها می کشیدن و به آنها سلام می کردن و برای آنها دعا می نمودن. یعنی انصاری که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در جنگ های مختلف یاری و کمک کردن و پدرانشون مثلا چی شهید و از دنیا رفته بودن. وقتی که رسول خدا از سفر برمی گشتن، کودکان با استقبال اون حضرت می آمدن. یعنی حضرت رو استقبال می کردن، با پیش حضرت می رفتن. پیامبر اکرم می ایستودن و می فرمودن تا آنها رو با خود سوار کنن و خود نیز بعضی ها رو با پیش چهارپا می نشوندن و بعضی رو بر پس و بعضی رو می فرمودن تا اصحاب سوار کنن. یعنی وقتی که پیغمبر از جای می آمد بیرون از مدینه می آمد داخل شهر مدینه که می شد، کودکان و خردسالان به استقبال پیغمبر می رفتن و آن حضرت بعضی در پیش مرکب خودش، بعضی در عقب مرکب خودش سوار می کرد و به اصحاب هم می گفت که این کودکان را در مرکب یا همون شتر یا اسب خودتان سوار کنین. هر وقت طفلی کوچکی رو برای دعا یا نمازگزاری به حضور رسول خدا می آوردن، یعنی پیش حضرت می آوردن، حضرت برای احترام صاحبش طفل رو در دامن خود قرار می دادن. گاهی اتفاق می افتاد که طفل در دامن پیغمبر اکرم مثلا ادرار میکرد، پیشاب میکرد. کسی که باور کردن کودک رو میدید بر سر وای فریاد میزد. خب چی اصحاب بودن، چی دوستان، چی پدر اون کودک بود، بر سر کودک فریاد میزد. اون کودکی مثلا یه ماه و دو ماه و سه ماه چی میدونه که چی کار کرده است. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند با تندروی و عصبانیت از ادرار کودک پیشگیری نکنید. بگذارید تا پیشابش تمام شود. یعنی بیزار بچه دیگه این کودک مثل ادرارش انجام میدهد. وقتی دعا یا نمازگزار تمام میشود، نمازگزاری نمازخانه تمام میشود، صاحبان طفل در نهایت خوشحالی کودک خود را میگرفتن و با آزردگی و ملال خاطر در رسول خدا نمیدیدن. یعنی این چهره رسول خدا غمگین و ناراحت نمیدیدن که این از بول کردن و ادرار کردن در آغوش پیغمبر اکرم رسول الله ناراحت شده باشد. موقعی که آنها می رفتن، حضرت لباس خود را خودش می رفت می شست. یکی دیگر از صفاتی که رسول الله در خودشون داشتن گذشت و ایثار است. گذشت و ایثار در تمامی زمینه ها از ارزش های است که در همه مکتب ها و نزد همه ملت ها و از قداست و احترامی خاص برخوردار است. انسان ها برای افراد ایثارگر و با گذشت ارزش قائل هستند که برای مردم دیگر چنین ارزش قائل نیستند. قرآن کریم که بزرگترین مربی انسان ها است، همه ما را به این ارزش نورانی توصیه میکند که میفرماید مؤمنان باید عفو گذشت پیشه کنند و از بدی ها بگذرند. آیا دوست ندارید که خدا نیز با شما مغفرت و احسان نماید؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان همراه، گفتار سیره نبوی صلی الله علیه و سلم رو به پایان است. ها برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان با صلوات بر محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگانی گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردونیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. قزاقستان واردات پیاز و سیر از تاجیکستان را 3 برابر کم کرد. روسیه می تواند در کارکرد 22 کانی نفت و گاز تاجیکستان شرکت کند. تأسیس فوند تقسیم فایده از فروش نیروی برقی راغون. سال 2027 سال رهایی تاجیکستان از بحران انرژی و نرخ ارز در تاجیکستان. قزاقستان واردات پیاز و سیر از تاجیکستان را 3 برابر کاهش داد. تاجیکستان با قزاقستان معمولاً پیاز و سیر صادر میکرد، لیکن امسال حجم صادرات یک بار کم شد. گفته میشود همچنین صادرات میوه تر و تازه از جمله زردالو، شفتالو و انگور نیز کاهش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده سال 2024 در بازار سبزیجات قزاقستان تغییرات نظررس صورت گرفته است. از یک طرف حجم عمومی واردات کاهش یافته، اما ارزش آن افزایش داشته است. ساختار واردات تغییر یافته است. روسیه صادرکننده اساسی محصولات خوراکواری در قزاقستان باقی میماند، ولی سهم چین در بازار سبزیجات قزاقستان افزوده است، در حالی که واردات از کشورهای سنتی به مثل ازبکستان و تاجیکستان در بعضی حالت‌ها کاهش یافته است. تحلیلگران بر این نظرند که واردات محصولات از تاجیکستان به یک چند عامل ها وابسته است. اول، افزایش واردات از چین ساختار بازار پالیزی و سبزیجات در قزاقستان را به طور قابل ملاحظه تغییر داده، حجم واردات از تاجیکستان و ازبکستان کاهش یافته است. دوم، سیاست نرخ‌گذاری تغییر یافت و صرف نظر از افزایش واردات ارزش آن بالا رفت. سبب دیگر افزایش حاصل زیاد پیاز در حدود قزاقستان است که در سال گذشته 1.1 میلیون تن پیاز در قزاقستان استحصال شده است. در سال 2024 حجم صادرات پیاز از تاجیکستان 3.2 میلیون دلار را تشکیل داده است که 2 برابر کمتر در مقایسه با سال پیشین است. خریدار اساسی پیاز تاجیکستان اما قزاقستان باقی مانده و به میزان 60% صادرات به این کشور راست می آید. طی 8 سال اخیر حجم صادرات پیاز از تاجیکستان در حال تغییر یابی است. میزان حد نهایی سال 2019 7.69 میلیون دلار ثبت شده که آن زمان خریدار اساسی پاکستان با 51% سهمی بازار بود. در سالهای دیگر بازار بزرگترین قزاقستان محسوب می‌یافت که به میزان بیش از 60-97% صادرات پیاز به این کشور راست می‌آمد. سامانه سپوتنیک می نویسد روسیه می تواند در کارکرد 22 کانی نفت و گاز تاجیکستان مشارکت کند. تاجیکستان شرکت های روسی را برای مشارکت در کارکرد 22 کانی آینده‌دار نفت و گاز و فراوری آن دعوت کرده است. تاجیکستان و روسیه سال جاری درباره طرح های مشترک نفت و گاز تصمیم می گیرند و کار برای عملی نمودن این طرح ها در سال 2026 در نظر است. در این باره با خبرگزاری تاس وزیر انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه همایشی بین المللی انرژی انرگوپرام خبر داد و گفت در سراسر کشور ما 22 کانی آینده دار نفت و گاز داریم. با جانب روسیه مسئله های استخراج و کارکرد بررسی شده است. ما با روسیه نقشه داریم که امسال کانهای اولویت دار را معین کنیم. فکر میکنم که سال آینده ما مشخصاتی کار با این کانها را پیدا خواهیم کرد. وی افزود تاجیکستان بخش اعظمی محصولات نفت و گاز خود را از روسیه وارد میکند. از خودکنی کانهای نوی نفت و گاز در تاجیکستان امکان میدهد که کشور صادرات آنها را به جنوب آغاز کند. در تاجیکستان حدود 28 کان نفت ثبت شده، ذخیره های تایید شده در این کانها بیش از 2 میلیون تن را تشکیل میدهد و 12 کارخانه کارکردی نفت فعالیت دارند. طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان در سال 2024 در جمهوری بیش از 16,000 تن نفت تولید شده است که برای تامین نیازهای کشور کفایه نیست و از این رو به کشور محصولات نفتی و گازی وارد می شود. روسیه تامین کننده اصلی محصولات نفتی و مواد سوخت به تاجیکستان باقی می ماند. از ای پلوس می نویسد حکومت تاجیکستان به وزارت مالیه دستور داده است که در سرریاست صندوق مرکزی این نهاد صورت حساب ویژه فاندی تقسیم فایده از فروش نیروی برقی که نیروگاه برقی آبی راغون استحصال می کند باز نماید. در قرار حکومت آمده است که استفاده مبلغ های این صورت حساب بعد از قبول و تایید برنامه تقسیم مشترک فایده برقی نیروگاه برقی آبی راغون صورت می گیرد. باید گفت در حال حاضر دو چرخه یا اگریگات نیروگاه راغون با اقتدار محدود فعالیت دارند. قرار است که چرخه نوبتی نیروگاه امسال به استفاده داده شود. به اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان سال 2024 نیروگاه راغون 1,220,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرده است که حدود 15.5% نیروی برق استحصال شده در سال گذشته، یعنی 22,428,000,000 کیلووات ساعت در کشور را تشکیل داده است. 15 سال پیش فروش سهمیه راغون آغاز شد. فعلا نیروگاه راغون را جمعیت سهامی بازی راغون که تحت نظارت حکومتی کشور است اداره میکند. انتظار میرود پس از انجام پره ساختمان نیروگاه راغون به توازن برق تاجیک که نهاد مدیریت کننده نیروگاه های استحصال کننده برق کشور است واگذار شود. پوره انجام یافتن طرح راغون در سال 2033 تا 2035 در نظر است. برای این حکومت تاجیکستان باید نکمتر از 6.4 میلیارد دلار سرمایه پیدا کند. به گفته مقامات برای ساختمان نیروگاه راغون بیش از 40 میلیارد سامانی حدوداً 4 میلیارد دلار از جمله از حساب فروش سهمیه های راغون 890 میلیون سامانی، یوروباند ها 500 میلیون دلار و باقی مانده از بودجه دولت تخصیص داده شده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه با بررسی موضوع رهایی تاجیکستان از بحران انرژی در سال 2027 می‌پردازیم. بر اساس اعلام رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، تاجیکستان سال 2027 به استقلال انرژی خواهد رسید و مشکل نارسایی برق در داخل کشور برطرف خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام اخیر خود به پارلمان تاجیکستان اظهار داشت که از ماه می سال 2027 کمبود نیروی برق در کشور برطرف خواهد شد و تاجیکستان به استقلال کامل انرژی خواهد رسید. اثبات این اظهار نظر را رئیس جمهوری تاجیکستان افزایش استحصال برق در نیروگاه برقی آبی راغون و دیگر نیروگاه های عمل کننده همچنین بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی عنوان کرد.
حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانات و سرچشمه های موجوده، خصوصا منبع های رشد انرژی سبز منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. حالا کارهای تجدید و از نو سازی در نیروگاه‌های برقی آبی نارک و قیرانخوم با مبلغ عمومی 6 میلیارد و 900 میلیون سومانی و ساختمان نیروگاه سبزار با مبلغ 700 میلیون سومانی ادامه دارند. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد می‌گردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سو ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌گردد. امروز ها بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت بلند ادامه داشته. در دو سال آخر از حساب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی خرج گردیده است. در مجموع تا امروز بیش از 50% کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به انجام رسانیده شده است. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان با 5 دلیل این اظهار نظر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد رسیدن به استقلال انرژی در سال 2027 را قابل اجرا دانست. دلیر جمعه گفت که کمبودی موسمی برق در دوره تیرماه و زمستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت ارزیابی می شود و برای رسیدن به استقلال انرژی فعلا در 5 سمت کارها جریان دارند. یکم توربین 3 نیروگاه راغون در حال اجراست و بر این اساس بلند برداشتن سطح آب در آبانبار و 3 برابر افزایش دادن اقتدار نیروگاه و تنظیم ذخیره های آب در آبانبار راغون و امکان تا به 400 مگاوات ارتقا دادن توان نیروگاه های عمل کننده در پایانابی دریای وخش از برنامه های عملی در نیروگاه راغون است. دویوم مورد بهره برداری قرار دادن نیروگاه برقی آبی سبزار با اقتدار 11 مگاوات در سال جاری در ولایت بدخشان، سیوم تعمیر و از نوسازی بزرگترین نیروگاه برقی آبی فعلی کشور نارک، اینچنین نیروگاه قیراقوم و سربند تا سال 2027 و افزایش اقتدار عمومی این نیروگاه ها تا به 431 مگاوات. چهارم کاهش سطح تلفات نیروی برق و توسعه صرف جویانه استفاده بردن آن از جانب شهروندان. پنجم نه دیرتر از سال 2027 مورد استفاده قرار دادن 2 نیروگاه خورشیدی با اقتدار 400 مگاوات. نیروگاه راغون با ظرفیت نصب شده 3600 مگاوات به بزرگترین نیروگاه برقی آبی آسیای مرکزی تبدیل می شود. حجم تولید برقی سالانه پس از راه اندازی کامل ایستگاه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت خواهد بود. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح آبی برقی در منطقه به حساب می آید. گفته می شود که این نیروگاه به طور پوره در سال 2033 تکمیل خواهد شد. در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومونی و 89 درم و 1 یورو 12 سومونی معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان که می فریبد مرا سرا به هستی دوام نان دل به هم عشق و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار دیان مستیم میروم و نمیروم از سر من هوای تو.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آمادگی همکاری مسئولان ولایت سغد با شرکت‌های سیاحی روسیه. دوشنبه، تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. و درخواست کمیته دینی تاجیکستان از شهروندان برای سفر به حج با کاروان‌های مجوزدار. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای حاتم‌زاده از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. ولایت سغد آماده است همکاری را با شرکت‌های سیاحی روسیه توسعه بخشد. رئیس ولایت سغد با معاون گوبرناتور ولایت تیومن روسیه در مسئله گسترش همکاری در سمت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاحی بحث و گفتگو انجام داد. رئیس ولایت سغد رجب‌بای احمدزاده در ملاقات با معاون گوبرناتور ولایت تیومن روسیه اندری پانتیلف از سطح کنونی مناسبات اظهار قناعتمندی کرده برای تقویت همکاری‌ها اظهار آمادگی نمود. رجب‌بای احمدزاده قید نمود که میان منطقه‌های دو دولت روسیه و تاجیکستان رابطه‌های خوب و دوستانه برقرار شده است و تأکید کرد که این نشانه روشن رشد همکاری‌های متقابلاً سودمند می باشد. همچنین ملاقات رجب‌بای احمدزاده با اسلام نظرعلیف رئیس شورای صاحبکاران روسیه و تاجیکستان نیز برگزار گردید. جانب ها دایر به گسترش همکاری ها در سمت اقتصادی، اجتماعی و سیاحی تبادل افکار نمودن. مقامدار روسی برای اشتراک در همایش دوم بین المللی سیاحی سغد چهارراهی راه ابریشمی بزرگ به ولایت سغد سفر کرده است و تاکید کرد که امکانات های ولایت سغد در بخش های سیاحی، اکولوژی، ماهیداری، شکار، کوهنوردی، سالمگردانی حیات، فراغت و وقت فراغت خیلی فراوان بوده و ولایت سغد آماده است که همکاری با شرکت‌های سیاحی روسیه را گسترش بخشد. رئیس ولایت سغد در این دیدار قید کرد که گردش مال و محصولات میان ولایت سغد و ولایت‌های روسیه در سال 2024 به 680 میلیون دلار رسیده است. وزیر امور خارجه ایران پس از سپردن پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهوری روسیه و مذاکرات فشرده با سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در حال مسکو را به مقصد تهران ترک کرد که این سفر صفحه تازه در مناسبات راهبردی ایران و روسیه گشوده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
استقبال سرگئی لاوروف از سید عباس عراقچی یک روز پس از دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با ولادیمیر پوتین و تحویل پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه. رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه در آغاز دیدار با هیئت ایرانی از خوشحالی ولادیمیر پوتین پس از دریافت پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب گفت.
Вчера состоялась продолжительная насыщенная беседа у президента Российской Федерации.
Мовтигуи Тулани ва муфассал ба جناب آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه صورت گرفت. ایشون در نتیجه خیلی خوشحال بود.
وزیر امور خارجه ایران هم روابط مستحکم و عمیق تهران و مسکو را نشانه عزم و اراده جدی دو کشور برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دانست.
روابط ایران و روسیه شاید هیچگاه در طول تاریخ خودش به این اندازه نزدیک و مستحکم نبوده.
لاوروف و عراقچی پس از مذاکرات دو جانبه به نشست خبری آمدند تا هم گزارشی از آنچه پای میز مذاکره گذشته ارائه دهند و هم پاسخگوی سوال خبرنگاران باشند. لاوروف درباره دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا چنین گفت.
روسیه از تمایل ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق عینی در مورد برنامه هسته‌ای ایران استقبال می‌کند و آماده است تا روند مذاکره تهران و واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل کند.
وزیر امور خارجه روسیه افسودن ادعاهای جدید در مذاکرات را هم خطرناک توصیف کرد.
روسیه هر نوع تلاش برای گره زدن مذاکرات ایران و آمریکا با موضوعات غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای را خطرناک می‌داند.
سید عباس عراقچی هم از نقش سازنده روسیه در مذاکرات برجام و دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تمجید کرد.
امیدوار هستیم و انتظار داریم که در هر توافق جدیدی روسیه به نقش کمک کننده خودش ادامه بده.
فردا شنبه مذاکرات از آقای عراقچی درباره مواضع متناقض طرف آمریکایی پرسیدم.
اون مواضعی که پشت میز مذاکره ارائه میشه اونها هست که مورد حساب قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که فردا مواضع طرف آمریکایی رو بشنویم. اگر جدیت و اراده واقعی وجود داشته باشه و اگر درخواست‌های غیر واقعی، غیر عملی و غیر منطقی نداشته باشند، به نظر من رسیدن به توافق محتمل است.
مذاکرات عراقچی و لاوروف به ضیافت ناهار کاری هم کشید و در مجموع بیش از 3 ساعت به درازا کشید.
تقریبا همه موضوعات مورد علاقه دو طرف رو در همه زمینه‌ها بحث کردیم و من فکر می‌کنم که ما الان درک خیلی کاملتری رو از اوضاع منطقه‌ای اوضاع بین‌المللی داریم و روابط دو جانبه ما به شکل بسیار بی‌سابقه‌ای داره خوب حرکت میکنه.
سفر وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو صفحه‌ای نو در روابط و مناسبات عمیق ایران و روسیه گشود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان در دیدار با معاون بین المللی همکاری های منطقه‌ای و معاون بین الملل و همکاری های منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور ایران خاطرنشان کرد که تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. با گزارش تارنمای وزارت انرژیتیک و منابع آبی تاجیکستان در دیر جمعه در دیدار با علی نجفی خوشرودی اظهار داشت حجم تجاری میان دو کشور در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی به 110 میلیون و 600 هزار دلار رسیده که نسبت به مدت همانند سال گذشته 33 میلیون و 200 هزار دلار افزایش داشته است. با گفته دلیر جمعه این آمار نشانگر پویایی مثبت همکاری های اقتصادی و چشمانداز روشن برای گسترش رابطه های تجاری میان دو کشور است. نجفی خوشرودی هم در این نشست با اشاره به توافق دوستی ابدی خوجند میان سران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان تاکید داشت که این توافق برای کل منطقه آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد. قازرگاه مجموعه تاریخی در گوشه از هرات باستان است که می توان هنرهای نفیس اسلامی را در آنجا مشاهده کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین ارتباط است.
می‌بینید 1000 سال هم روی زمین شما ریخته و اینا نباید بریزه روی زمین. اینا چیزی نیست که ما بتونیم دوباره بسازیم. هیچ فناوری، هیچ تکنولوژی دیگه نمیتونه این کار انجام بده. این بالاخره تاریخ خورده. و
سرپرست سفارت کشورمون در افغانستان که دستی در هنر دارد برای تخریب و بی‌توجهی به آثار تاریخی افسوس می‌خورد.
واقعاً هیچ فیلم رو من اینجا می‌بینم دارم می‌سوزم.
اینجا مجموعه تاریخی گازرگاه در شهر هرات است، جایی که حاجی عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، دانشمند، عارف و شاعر قرن پنجم هجری قمری در آنجا آرمیده است.
کاشی معرق، من میخوام به شما بگم دیگه آخر کاشی معرق
ایران نداریم.
شما این ظرافت شما نگاه بکنید. من یه زمانی عکس از این دارم سالم.
در کنار همه هنرها، سنگ قبرهایی که در مجموعه گازرگاه به چشم میخورد هنر نفیس سنگ تراشی را نشان میدهد. سنگ قبرهایی که برخی تا حدود 800 سال قدمت دارد. اما سنگ هفت قلم در این مجموعه جزو نوادر سنگ تراشی دنیا به شمار می رود.
در خصوص تاریخچه این سنگ خدمت برسانم که از جمله شاهکارهای متحیر العقول عصر درخشان تیموری هاست. نظیر این سنگ در تمام دنیا وجود ندارد و پیشنهاد شده که باید به عنوان هشتمین عجوبه فرهنگی دنیا در سازمان میراث‌های فرهنگی جهان یعنی یونسکو به ثبت برسد.
این که چرا به این سنگ قبر هفت قلم میگوین روایت های مختلف وجود دارد.
ما نقوش اسلیمی رو میبینیم تقریبا به ظرافت 1 میلیمتر این گردش های اسلیمی رو شما فکر میکنید که تیغه های فلزی هستند، در حال که اینا سنگی هستش که تراشیده شده.
در مجموعه تاریخی گازرگاه که همچون موزه بازی میماند، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری محل راز و نیاز مردم است. سرپرست سفارت ایران در کابل که به همراه هیئتی اقتصادی سیاسی از کشورمان در هرات حضور یافته بود، به متولیان مجموعه تاریخی گازرگاه پیشنهاد داد تا در مجموعه آنچه که از قطعات معرق و کاشی بر روی زمین افتاده است جمع‌آوری شود تا شاید روزی مرمتکاری از آنها استفاده کند. هرات باستان از جمله شهرهای زیبای افغانستان است که هر گردشگر خارجی که به این کشور میاد معمولاً از زیبایی‌ها و آثار باستانی هرات بازدید می‌کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
تاجیکستان و روسیه دورنمای همکاری استراتژیکی و همپیمانی را بررسی کردند. تاجیکستان از تمایل مثبت رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و بشردوستانه با روسیه اظهار قناعتمندی نمود. در شهر سن پیتربورگ در حاشیه جلسه شورای 58 بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع، ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امام‌علی با رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا برگزار شد. در این باره دفتر مطبوعاتی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. با اطلاع منبع در ملاقات یاد شده وضع کنونی و دورنمای مناسبات همکاری های استراتژیکی و همپیمانی تاجیکستان روسیه بررسی گردید. کاهش هزینه های کشت و افزایش بهره‌وری آب با خورشید در هند از جمله موضوعاتی است که در گزارش همکارمان به آن اشاره شده است.
در دل کویر جایی که آب کم است و امید گاهی کمتر، خورشید همیشه حاضر است، اما این بار نه فقط برای سوزاندن بلکه برای ساختن.
قبلا مشکل برق داشتیم. با نصب این پمپ های خورشیدی آبیاری زمین ها سریعتر انجام میشه.
پمپ خورشیدی قصه جدیدی از کشاورزی است، قصه‌ای که با نور آغاز می‌شود و با آب ادامه می‌یابد، بدون سوخت، بدون قطعی برق و بی‌نیاز از انتظار.
کشاورزان تونستن با کمک انرژی خورشیدی و کنار گذاشتن برق در هنگام استفاده از پمپ‌های آب مستقل بشن.
با یک تصمیم کوچک زمینی خشک دوباره زنده شد. حالا کشاورز می‌داند خورشید نه دشمن که یار دیرینه زمین است.
ما به علت کمبود برق سالانه یک محصول کشت میکردیم. اکنون با کمک این پمپ ها دو محصول میکاریم و حتی برق اضافه را هم میفروشیم.
این فناوری نه تنها هزینه ها را کاهش داده بلکه گامی مهم در مسیر کشاورزی پایدار است. بدون نیاز به سوخت، بدون قبض برق و سازگار با محیط زیست است. در هندوستان روز به روز بر تعداد صفحات خورشیدی روی پشت بام ها و بالا پمپ های آب کشاورزی افزوده می شود. در روزگاری که زمین تشنه است، شاید فقط آسمان را باید نگاه کرد. نورش می تواند پاسخ باشد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. زمین لرزه 5.8 درجه ریختر در مرز افغانستان و تاجیکستان رخ داد. این زمین لرزه در عمق 86 کیلومتری در سطح زمین رخ داده است. مرکز ملی لرزه‌نگاری هندوستان اعلام کرده است که زمین لرزه به بزرگی 5.8 درجه ریختر روز شنبه ساعت 12:17 ظهر به وقت محلی در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان رخ داده است. این منطقه به دلیل حرکت‌های تکنوگینی فعال همچنین زمینی مستعد زلزله یکی از مناطق آسیب‌بین یا آفت‌زا در منطقه مرز میانی تاجیکستان و افغانستان به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های اولیه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات جدی از دو سوی مرز اعلام نشده است. افغانستان، تاجیکستان و هندوکش یکی از زلزله خیسترین مناطق جهان به شمار می‌رود. تنها چند روز پیش زلزله دیگری با بزرگی 5.9 درجه ریختر در منطقه هندوکش افغانستان رخ داد که لرزش های آن نیز در دهلی حس شد. در پای حمله جنگنده های امریکایی به بندر نفتی رأس عیسا در استان الهدیده کمش 58 نفر از کارکنان این بندر به شهادت رسیدند و بیش از 128 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره با گزارش از صنعا توجه فرمایید.
در پی حمله جنگنده های آمریکایی به بندر نفتی رأس عیسا در استان هدیده یمن دست کم 58 نفر از کارکنان این بندر به شهادت رسیدند و بیش از 128 نفر دیگر هم زخمی شدند. این همه موفقیتی است که آمریکا در یمن به دست آورده است.
ما از حمایت غزه دست بر نمی داریم و تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی همچون کوه استوار می مانیم.
ما به آمریکایی ها می گوییم حملات شما ما را هرگز به زانو در نمی آورد. ما هرگز غزه و ملت فلسطین را رها نخواهیم کرد. حتما به حملات آنها پاسخ خواهیم گفت.
جنایات آمریکا علیه مردم یمن با وجود وحشیانه بودن بر موضع و اعتقاد مردم تأثیری نگذاشته است، بلکه مردم همچنان به صورت میلیونی در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند و ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه و دعوت از ملت‌های عربی و اسلامی برای ایستادن در مقابل ظلم علیه آمریکا با خشم فریاد می‌زنند.
یگان موشک یمن یک هدف نظامی را نزدیک فرودگاه بن گوریون در منطقه اشغالی یافا با موشک بالستیک ذوالفقار هدف قرار داد. برای دومین ماه متوالی ما همچنان به طور مؤثر و مسئولانه با تجاوز آمریکا علیه کشورمان مقابله می‌کنیم و حملات را پاسخ می‌دهیم.
اكثر من 10 ساحات رئيسيه في المحافظات. میلیون ها یمنی در استان های مختلف یمن هر جمعه در راهپیمایی حمایت از غزه شرکت می کنند. این در حالی است که حملات مداوم آمریکا به یمن با هدف متوقف کردن موضع این کشور در حمایت از غزه ادامه دارد. حملات آمریکا نمیتواند جلوی خشم مردم یمن را بگیرد. این مردم از ترامپ و امثال ترامپ نمیترسند و از زمان آغاز طوفان الاقصا تا کنون به غزه وفادار ماندند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
کمیته دین تاجیکستان از شهروندان خواهش کرد که برای سفر حج به شرکت‌های خارجی مراجعت نکنند، زیرا این شرکت‌ها امکان قانونی سفر را به حج ندارند. عربستان سعودی قاعده‌های ادای حج را تغییر داده است و دیگر زائران نمی‌توانند برای ادای حج از شرکت‌های خارجی استفاده نمایند. در این باره وزارت کارهای داخلی عربستان سعودی با نشر اعلام خبر داده است. در این خبر گفته می شود که شروع از سنه 29 اپریل سال 2025 تنها به آنهایی برای به مکه وارد شدن و ادای حج اجازه داده می شود که روادید مخصوص حج را داشته باشند. طبق ترتیبات نوی پادشاهی عربستان سعودی به افراد که با راه های غیر رسمی برای ادای مناسک حج سفر می کنند جریمه، حبس به مدت 6 ماه، اخراج با محوریت و با محرومیت از حقوق وارشوی دوباره به عربستان سعودی به مدت 10 سال مشمول می شوند. در همین حال ارزش حج 2025 برای هر زائر تاجیک 56800 سومانی مقرر شده است. داستانی فرانسه مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی را به تروریسم آنلاین متهم کرده است. خبرنگار صدا و سیما از پاریس گزارش می‌دهد.
مترجم ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه الزهراء تهران و لیون فرانسه که شبکه سی نیوز او را استاد دانشگاه لیون دو معرفی کرده. دهم اسفند ناپدید شد و نه دوستانش خبری داشتند نه خانواده. پیگیری ها از دستگیری او حکایت داشت بدون روشن شدن جزئیات. خبرنگار هفته‌نامه لوپوان فرانسه هم به این اشاره کرده بود.
مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی دستگیر شده و وضعیتش نامشخصه. فرانسه علت دستگیری او را اعلام نکرده و وزیر کشور سکوت کرده.
یک ماه و نیم بعد از ناپدید شدن مهدی اسفندیاری، رادیو بین المللی فرانسه و هفته‌نامه لوپوان از پایان سکوت مقامات این کشور گفتند. بنا به اعلام دادستانی پاریس، مهدی اسفندیاری و فردی دیگر از طوفان الاقصی حمایت و از صهیونیست‌ها انتقاد کردند. دستگیری این شهروند ایرانی با واکنش‌های مردمی روبرو شده.
مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی که ما هیچ خبری ازش نداریم. ما باید دیکتاتوری را کنار بذاریم. ما اینجا آزاد نیستیم. مهدی اسفندیاری به گروگان گرفته شده.
با آغاز جنگ غزه فرانسه قانون تروریست در فضای مجازی را تغییر داد و سخنرانی و حمایت از فلسطین را هم جرم اعلام کرد. به نوشته یه هفته نامه لوپوان وزیر کشور هم بررسی کانال‌های اطلاع رسانی را آغاز کرد، از جمله حساب‌های تلگرامی که مهدیه اسفندیاری عضو آن بود. تحقیقات دادستانی اما یک سال بعد و مدتی پس از دستگیری مدیر عامل تلگرام در پاریس و قول همکاری او آغاز شد. تماس رسانه‌ها با پلیس، دادستانی و دادگاه برای روشن شدن جزئیات بدون پاسخ مانده. نزدیک به دو ماه است که مهدیه اسفندیاری در بازداشت موقت است. به زندان تروریست‌ها و افراد خطرناک در 25 کیلومتری پاریس منتقل شده. نه به خانواده دسترسی داشته، نه به وکیل خود. اینجا زندان فرن در خارج از پاریسه، جایی که مهدیه اسفندیاری اونجا زندانی شده. تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره علت بازداشت این شهروند ایرانی به نتیجه نرسیده. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تفسیر سیاسی روز.
همزمان با ادامه جنگ غزه توسط رژیم صهیونیستی و محاصره و ممانعت از امداد رسانی به مردم مظلوم غزه و کشتار هر روزه آنان، کشورهای غربی حامی اسرائیل و خصوص آلمان و آمریکا نیز اعمال فشار و سرکوب حامیان فلسطینی ها را تشدید کرده اند. در این راستا دولت آلمان در ادامه اقدامات خود برای خاموش کردن صدای مخالفان رژیم صهیونیستی و جنگ غزه دستور اخراج 4 فعال فلسطینی را با اتهام شرکت در تظاهرات صادر کرده است. منتقدان تصمیم اخیر برلین میگویند این اقدامات فصل تازه از ابراز نارضایتی آلمان از جنبش حامی فلسطین است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 تنش‌ها در آلمان به دلیل اقدامات مقام‌های این کشور برای ممنوع کردن برپای اعتراضات، لغو برخی رویدادها و نیز فاصله گرفتن نهادهای فرهنگی از هنرمندانی که تلاش می‌کنند میزان آگاهی از مسئله فلسطین را افزایش دهند تشدید شده است. این فعالان فلسطینی که شامل 3 فرد دارای ملیت اروپایی و 1 شهروند آمریکایی متهم به شرکت در تظاهرات‌های مختلف در حمایت از مردم فلسطین در آلمان هستند. تیم حقوقی حامی این فعالان چنین استدلال می‌کند که اتهامات مطرح شده علیه آنها صرفاً بهانه برای سرکوب آزادی بیان سیاسی و برگزاری اجتماعات به ویژه در حمایت از فلسطین است. دستور اخراج این فعالان در حال صادر شده که آلمان به سرکوب گسترده‌تر فعالان حامی فلسطین متهم است. آلمان با عنوان دومین تأمین کننده تسلیحات اسرائیل پس از آمریکا همواره از حامیان و توجیهگر اقدامات جنایتکارانه آن بوده است. در جریان جنگ غزه که پس از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 آغاز و تا کنون موجب شهید شدن بیش از 50,000 نفر که بخش قابل ملاحظه از آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، مقامات آلمانی به ویژه آلاف شولتز صدر اعظم آلمان همواره از حملات رژیم صهیونیستی و بهانه دفاع از خود حمایت کرده اند. با حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی و نظامی آمریکا و آلمان، رژیم صهیونیستی راه را برای ارتکاب بی‌سابقه‌ترین جنایات و نسل‌کشی فلسطینی‌های غزه هموار دیده و هیچ اعتنایی به درخواست‌های جهانی برای توقف این حملات جنایتکارانه ندارد. البته آلمان گام دیگر نیز در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته و در ژانویه 2024 شکایت درباره نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را رد و اعلام کرد آماده است تا با شرکت در جلسات دیوان بین‌المللی دادگستری با عنوان طرف ثالث در مورد استفاده از کنوانسیون نسل‌کشی سال 1948 شفاف سازی کند. برلین بر این تصور است که با پشتیبانی از اسرائیل کودک‌کش می تواند مانع از محکومیت آن در دیوان بین المللی دادگستری شود. با این حال واقعیتی که آلمان نمی تواند آن را نادیده بگیرد، نزول روزافزون موقعیت رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی و نفرت فزاینده مردم جهان از این رژیم جنایتکار است. اکنون آلمان با اعمال فشار و سرکوب و اخراج حامیان فلسطینی ها گام دیگری در مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته است. در سالهای اخیر مقامات برلین اعتراضات در حمایت از فلسطین را منع کرده و اجازه نمی دهند از نمادهای مرتبط با هویت فلسطین استفاده شود. از سوی دیگر در امریکا نیز دولت ترامپ که سابقه طولانی در حمایت بی قید و شرط از رژیم اسرائیل دارد، اقدام جدیدی برای سرکوب حامیان فلسطینی ها و تشدید فشارها علیه دانشگاه ها که محل تظاهرات و تجمعها در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بوده اند برداشته است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار کمک مالی و همچنین قراردادهای به ارزش 60 میلیون دلار با دانشگاه هاروارد را به دلیل تبعیت نکردن مقامات این دانشگاه از خواسته های کاخ سفید مسدود کرده است. دولت ترامپ پیشتر در نامه به دانشگاه هاروارد خواستار انجام اصلاحات گسترده در سیستم مدیریتی، تغییر در سیاست‌های پذیرش دانشجو و اعمال محدودیت در تشکیل تشکل‌های دانشجویی و حته فعالیت‌های آنها در محوطه این دانشگاه شده بودند. همچنین به مسئولان دانشگاه هاروارد هشدار داده شده بود که در صورت تبعیت نکردن از خواسته های مطرح شده در نامه مذکور مجموعاً 9 میلیارد دلار کمک های مالی فدرال و قراردادهای این دانشگاه در خطر تعلیق قرار خواهد گرفت. آلن گربر رئیس دانشگاه هاروارد اعلام کرد که این دانشگاه در برابر خواسته های دولت ترامپ تسلیم نخواهد شد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان‌های خبرهای مهم. آمادگی همکاری مسئولان ولایت سغد با شرکت‌های سیاحی روسیه. دوشنبه، تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. و درخواست کمیته دینی تاجیکستان از شهروندان برای سفر به حج با کاروانهای مجوزدار. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که نمی‌بینی، دردی که نمی‌دونی.